الرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات ناید بفرمایید. محمد و عجل فرجه. یکی از کتاب‌هایی که حوزه علمیه چاپ کرده در مورد مسائل فقهی، مسائل جدید فتوا از بعضی از مراجع در مورد مسائل جدید که پیش آمده. شبای جمعه ما یکی دوتا مسئله شو میخونیم. حالا که آشنا بشیم با نظریات فقها در این زمینه، سوالاتیه که میپرسن. حالا سوال: در برخی مجالس عروسی بعضی به عنوان تشویق یا عنوان دیگر پول در دهان رقاص میگذارند، اون کسی که میرقصه پول میذارن تو دهنش یا تو جیبش، آیا پرداخت پول به این صورت شرعاً حلال است یا حرام؟ و آیا رقاص مالک این پول می شود و تصرف او چگونه است؟ دو تا سوال شد. یکی این کسی که پول میده حلال یا حرام؟ یکی اون کسی که این پولو می گیره آیا صاحب این پول میشه و میتونه درش تصرف کنه یا نه؟ جواب: حضرت آیت الله خامنه ای، اگر مجلس گناه باشد و پرداخت پول موجب تأیید و ترویج گناه گردد جایز نیست، هرچند گیرنده آن را مالک می شود و تصرفش بدون اشکال است. آیت الله مکارم: این کار جایز نیست و پول رقص حرام است. یعنی پول بدن برای رقصیدن. حضرت آیت الله صافی گلپایگانی: پرداخت حرام است، رقاص هم مالک نمی شود، مالک اون پول نیست. حضرت آیت الله بهجت: اگر به جهت رقص به او می دهند اشکال دارد و مالک نمی شود. آیت الله سیستانی: رقص به احتیاط واجب جایز نیست و تشویق آن هم به احتیاط واجب جایز نیست و پول هم اگر به عنوان اجرت عمل او باشد، اجرت رقصیدنش باشه، به احتیاط واجب مالک نمی شود. آقای فاضل لنکرانی: به طور کلی رقص نوعاً منشأ فساد و از بین رفتن حیاست و احتیاط در ترک رقص و عدم حضور در مجلس رقص است. یعنی تو مجلسی که رقصه اصلا تو مجلس نباید حاضر شد. حالا بعضی که اعتقاد ندارن و کار نداریم، ما اون بحث شرعی اون کسی که اعتقاد داره که اصلا تو مجلس رقص نباید حاضر شد. اگرم کسی برقصه اون پولی که داده میشه اگر پول رقص بهش میدن اشکال داره، اما نه اگر هدیه ای طرف میده اون فرق میکنه. سوال بعدی، فروش لباس زیر زنانه توسط فروشنده مرد چگونه است؟ الان دیدید دیگه تو بوتیکا و اینا که مرد لباس زیر زنانه بفروشه، آیا زنان و دختران می توانند برای خرید به این گونه مغازه ها بروند؟ با توجه به اینکه در برخی اوقات مستلزم گناه و مفاسد اجتماعی و اخلاقی است. جواب آی خامنه ای، در فرض مرقوم جایز نیست، گفت چون در برخی جاها موجب فساد و گناه میشه. میگه اونجوری باشه در فرض مرقوم، اینی که شما رقم زدید نوشتید، به این صورت باشه جایز نیست، چون خود اصلش فروشش که اشکال نداره، چیزی در شریعت نهی نشده از این کار، ولی اگر این کار موجب فساد و گناه میشه میگه جایز نیست. آقای فاضل لنکرانی، اگر خوف وقوع در مفسده باشد جایز نیست، احتمال به فساد میفته اشکال داره. آقای بهجت، اگر در معرض فتنه و فساد است جایز نیست. همش میگن اگر، چون اصل کار اشکال نداره، ولی اگر موجب فساد میشه مشکل پیدا میشه. آقای تبریزی، چنانچه معرض ارتکاب حرام باشد جایز نیست، نه برای فروشنده نه برای خریدار. آی مکارم، در صورتی که مستلزم گناه و مفاسد خاصی باشد اشکال دارد. همش چیه؟ اگر داره. آی صافی گلپایگانی، به طور طبیعی ارائه این گونه لباس ها توسط مرد اجنبی به زن اجنبیه برخلاف اخلاق و عفت اسلامی است و از این نظر بهتر است مردان از فروش این گونه لباس ها به زنان خودداری نمایند و مراجعه دختران و زنان به این گونه مغازه ها همین حکم را دارد. خب سوال بعدی، پس چی بود؟ میگه اگه جایی که فساد توشه اشکال پیدا میکنه، اگر مفسده این نباشه فی نفسه اشکال نداره، ولی اگر فسادی توش باشه. خب سوال سوم هم بخونیم، در برخی مراکز دولتی و خصوصی کلاس‌های آموزش تئاتر و موسیقی برای دختران تشکیل شده، مربیان مرد آموزش را به عهده دارند، آیا تشکیل چنین کلاس‌ها و شرکت دختران در این کلاس‌ها جایز است یا خیر؟ چی؟ آموزش تئاتر و موسیقی مرد برای دخترها تعلیم بده. آی خامنه، نگاه کردن به نامحرم هر گونه کاری که مستلزم حرام و موجب مفسده باشد حرام است. نگاه کردن به نامحرم و هر گونه کاری که مستلزم حرام و موجب مفسده باشد حرام است. آی صافی گلپایگانی، حرام است. آی تبریزی، موسیقی لهوی تعلیم و تعلم و اجرت گرفتن برای آن حرام است و اینها مظاهر فسادی است که به خاطر مسامحه بعضی از متصدیان شروع شده است. بحث سیاسی کردیشون. جواب آقای فاضل لنکرانی، چنانچه موازین شرع کاملا رعایت نشود جایز نیست. باز شرط گذاشته موازین شرعی رعایت نشه. آقای مکارم شیرازی هم گفتن جایز نیست. یه سوال دیگه هم بخونیم ها، بریم یک سوال دیگه هم بخونیم، چهار تا بشه. سوال، برخی فروشندگان عکس‌های مینیاتور، عکس‌های مینیاتور دیدید مثل ابروباد کشیده میشه، دست‌ها میره بالا و از زنان و مردان و عکس‌های آنان خصوصا زنان زیبا با لباس‌های محلی به صورت محرک یا نیمه اوریان مدعی هستند فروش و تولید این عکس ها با مجوز وزارت ارشاد است. آیا این مجوز شرعی برای خرید و فروش این محصولات می باشد؟ عکس های مینیاتوری و نقاشی های نیمه بهرهنه زن ها که آی خامنه‌ای با فرض اینکه توزیع عکس ها موجب مفسده است حرام است. یعنی موجب فساده حرامه. آی گلپای صافی گلپایگانی هرچه عنوان حرام داشته باشد با مجوز وزارت ارشاد حلال نمی شود. وزارت ارشاد مجوز داده باشه بود. حلال و حرام که دست وزارت ارشاد نیست. آیت الله سیستانی مجوز شرعی نیست و اگر تحریک کننده و مفسده انگیز باشد تولید و فروش آنها جایز نیست. آیت الله تبریزی کاری که موجب ترویج فساد در مجتمع باشد جایز نیست و اجازه دادن شخص یا اداره تأثیری در این حکم ندارد. آیه مکارم هم فرمودن مجوز وزارت ارشاد کافی نیست. آیت الله بهجت اگر از موارد محرمه باشد حکم شرعی تغییر نمی کند. اگه حرام باشه که مجوز هیچ اداره‌ای نمیتونه حلال و حرام کنه یا حرام و حلال کنه. خب یه صلواتی نهایت بفرمایید. انجل فرجهم. خب در کتاب الحجه در مورد امام رضا علیه السلام بودیم. عزیزان حالا یه مطلبی رو من بگم قبل از این. بعضی احادیث اعتقادیه، لذا ما باید کلمه به کلمه بحثش بیرامونش بحث کنیم. بعضی احادیث اخلاقیه، باید کلام معصوم عیناً خونده بشه. بعضی وقت احادیث جنبه اخبار داره، تاریخه، اونجا دیگه حالا خیلی لازم نیست مطب خشخاش بذاریم تو شرحشو. این قسمتی که الان داریم میخونیم چون بیشتر جنبه اخباره، بعضی احادیث که طولانیه ما همون ترجمهشو از رو میخونیم، بخوایم عربی بخونیم ترجمه کنیم خیلی طول میکشه. الان در مورد نص بر امام رضا علیه السلامیم، حدیث 15 ترجمهشو میخونیم. یزید سلید گفته است، یزید ابن سلید گفته است وقتی حضرت کاظم علیه السلام وصیت کرد ابراهیم محمد جعفری، اسحاق محمد جعفری، اسحاق جعفر ابن محمد، جعفر صالح، معاویه جعفری، یحیای حسین ابن زید ابن علی، سعد عمران انصاری، محمد حارث انصاری، یزید سلیت انصاری و محمد جعفر ابن سعد اسلمی را که نگارنده وصیت نخستین بود شاهد گرفت. امام آقا موسی ابن جعفر برای وصیت نامش آنان را شاهد گرفت بر این که وصیت نامه حضرت اینو گواهی میدهد، یعنی آقا موسی بن جعفر، معبودی جز خداوند نیست. اینم یاد بگیرید میخواهید وصیت نامه بنویسید که چجوری وصیت نامه بنویسید. یشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا عبده و رسوله. آمین. شهادت میدم به وحدانیت خداوند که شریکی ندارد و محمد بنده و فرستاده اوست و ان الساعت آتیه لا ریب فیها، قیامت می آید و شکی در آن نیست، و ان الله یبعث من فی القبور، خداوند مبعوث می کند هر که در قبر هاست، و ان البعث بعد الموت حق، برانگیخته شدن بعد از مرگ حق است، اینا رو شهادت میدم. و ان الوعد حق، وعد، وعده قیامت یا وعده بهشت و جهنم حق است. و ان الحساب حق، حساب حق، و القضا حق، حسابرسی حق. و ان الوقوف بین یدی الله حق، ایستادن در پیشگاه خداوند حق است. و ان ما جاء به محمد صلی الله علیه و آله و سلم، حقون، و هر چی که رسول الله از طرف خداوند آورده از حق است. و انما نزل به روح الامین حقون، هر چی که حضرت روح الامین نازل کرده حق است. علا ذالک احیا و علیه اموت و علیه ابعث و انشاء الله، بر این عقیده زندگی میکنم، بر این عقیده میمیرم و بر این عقیده برانگیخته میشوم انشاء الله. و اشهدهم ان هذه وصيتي بخطي، و شاهد میگیرم آنان را که این وصیت است که با خط خود من است، که از روی وصیت جدم امیرالمؤمنین علی علیه السلام و پیش از آن وصیت محمد ابن علی یعنی امام باقر حرف به حرف نوشتم، و وصیت جعفر محمد صلی الله علیه السلام، یعنی امام جعفر صادق نیست، چنین است، همین جوری بوده وصیت نامه امام صادق. و من به علی و سپس به او، علی یعنی کی؟ اینجا امام رضا، امام رضا اسمش علیه دیگه، علی ابن موسی رضا است. من به علی و سپس به پسرانم وصیت کردم، جان با او به پسرانم وصیت کردم، بله، من به علی و سپس با او به پسرانم وصیت کردم، اگر او خواست و در آنان شایستگی دید و دوست داشت که آنان را تثبیت کند به او مربوط است، یعنی اختیارش با امام کیه؟ رضا علیه السلام. و اگر از آنان راضی نبود و دوست داشت که بیرونشان کند، اختیار با اوست، دست امام رضاست، بعد از من کارها، و با وجود او امری برای آنان نیست، اونا اختیار چیزی ندارند. و من موقوفات، خب خیلی چیزای موقوفات بود که در اختیار حضرت بود، و غلامان و کودکانی را که به جا گذاشته ام به او و فرزندانم ابراهیم و عباس و قاسم و اسماعیل و احمد، احمد همین چی شاه چراغ که هست، و ام احمد یعنی مادر احمد وصیت میکنم، و امور همسرانم را به علی وصیت میکنم، نه به آنان، یعنی همسرانم رو ایشون مراقبت کنه، به پسرهای دیگم نه، به امام رضا. و نیز یک سوم موقوفات پدرم و خودم را به او میسپارم که هر کجا نظرش باشد قرار دهد، چون بقیه تقسیم میشه طبق ارث، ولی یک سومش که در اختیار وصیت کننده است گفت ایشون، و چنان کند که صاحب مال در مالش میکند، همونجوری در مال خودش تصرف میکنه در اونها، اگر دوست داشت که بفروشد یا ببخشد یا واگذار کند، یا برای آنان که نام برده و نام نبرده ام صدقه دهد، ببخشی بشون، اختیار با اوست. حالا اینا رو گوش کنید بعد کار داریم. او در وصیت من درباره مال و خانواده و فرزندانم همچون من است، مثل خود منه در مورد مال و فرزندانمون. اگر معتقد باشد برادرانی که در این وصیت نام بردم تثبیت کند، چنان کند، و اگر راضی نبود با اوست که آنان را بیرون کند بدون سرزنش و بازگشت، عتابی متوجه اون نیست، اختیار داره. اگر از آنان چیزی دید غیر از آنچه من هنگام جدایی از آنان دیده بودم و دوست داشت که آنان را در سرپرستی خودش داخل کند. اختیار با اوست که اونا رو داخل کنه در سرپرستی خودش، اونا هم دخالت بده. و اگر مردی از آنان خواست خواهرش را شوهر دهد، خب اینا از مادر جدا بودن دیگه، میگه خواهر منه، میخوام خواهرمو شوهر بدم مثلا، جز با اجازه و امر او خواهرش را شوهر دهد، که او به ازدواجهای خیشانش آشناتر است. نمیتواند جز با اجازه و امر او خواهرش را شوهر دهد. میگه حتی بدون اجازه امام رضا این نیست که بتونه خواهر خودش رو به عقد کسی در بیاره، باید امام رضا اجازه بده. و میدونید دختران آقا موسی بن جعفر چندین دختر داشت، هیچ کدام ازدواج نکردن، هیچ کدام. حالا و هر حاکمی یا کسی از مردم یا از کسانی که یاد کردم او را از چیزی باز دارد، یا میان او و چیزی از آن چه در این وصیتم گفتم مانع شود، او از خدا و رسولش دور افتاده و خدا و رسولش از او بیزارند، کسی بخواد جلو ایشونو بگیره، و لعنت و خشم خداوند و لعنت نفرین کنندگان و فرشتگان مقرب و پیامبران و فرستادگان و مؤمنان بر او باد. خیلی محکم کرده، کسی بخواد مخالفت کنه با امام رضا در مورد وصیتش. کسی از حاکمان حق ندارد او را از چیزی باز دارد، او نه به من بدهکار است و نه کسی از فرزندانم به جهت من از او طلبی دارد، او در آنچه گفته شده تأیید شده است. اگر کم کند عالم اوست و اگر زیاد کند او همچنان درست کار است. یعنی اختیار کامل داره میده به امام رضا. قصد من از داخل کردن کسانی از فرزندانم به همراه او، بالا بردن نام و شرافت دادن به خودشان بود. اگه اسامی دیگرانو بردم برای اینکه مقامشونو بالا ببرم. و از مادران فرزندانم هر کس در خانه و حجاب خود ماند، اگه تو خونه من موند، آنچه در زنده بودن من برای او روا بود، اگر او یعنی امام رضا به آن معتقد باشد باز هم روا خواهد بود. میگه همسرانم اگه تو خونه من موندن، اگر امام رضا اجازه داد هر چی که قبلا داشته باز هم خواهد داشت. ولی اگر از آنان یکی شوهر کرد، حق ندارد به سراپرده من بازگردد، مگر آن که علی یعنی امام رضا به غیر آن معتقد باشد، که بگه باشه میتونه. و دخترانم نیز چنانند. همه رو داره در اختیار امام هشتم قرار میده. نه کسی از برادران مادریشان و نه حاکم شهر، حاکم و موقع و عموی، جز با رأی و مشورت او نمیتواند دخترانم را شوهر دهد. و اگر جز این کردن با خدا و رسولش مخالفت کرده، با حکومت او جنگیدن، یعنی با حکومت خدا جنگیدن، و او به ازدواجهای خیشانش آشناتر است، بهتر میدونه که چه کسی رو به ازدواج چه کسی در بیاره، اگر خواست شوهر دهد چنین میکند، و اگر خواست رها کند وامی گذارد. و من مانند آنچه در این وصیتم گفتم به آنان نیز وصیت کرده ام و خداوند عز و جل را بر آنان شاهد گرفتم. و او و ام احمد شاهدند. کسی حق ندارد وصیتم را بر غیر آنچه گفتم و نام بردم آشکار کرده منتشر کند. هر که بدی کرد به ضد خود کرده و هر که نیکی کرد برای خودش کرد. که پروردگارت به بندگان ستم نمی کند. هر که ستم میکنه خودش به حق خودش ستم میکنه. و خداوند بر محمد و خاندانش درود فرستاد. الله الله محمد. و هیچ حاکمی و غیر حاکمی حق ندارد که این وصیت مرا که پایینش را مهر کرده ام بکشاید. ببینید قدیم به این صورت بود که دیدید تو فیلماشا لوله میکنن چیزی رو، خب بعد باز میکنن دیگه، بعد یه جاهایش مهر میشه، یعنی دیگه بازتر از اون نمیشه. اگه بخوای بازتر کنی اون مهر رو باید بشکنی، بقیه رو باز کنی ببینی چی نوشته. میگه اون جایی که من مهر کردم هیچ کی حق نداره اون مهر رو بشکنه و باز کنه، حتی اگه حاکم باشه. و هر کس چنین کنه لعنت و خشم خداوند و لعنت نفرینگران و فرشتگان مقرب و همه فرستادگان و مؤمنان مسلمان بر آنان باد. آنگاه حضرت کاظم علیه السلام و شاهدان مهر کردن، همه که اول اسمشون رو برد همه زیر این وصیت رو مهر زدن. و درود خدا بر محمد و خاندانش باد. ابوالحکم گفت عبدالله ابن آدم جعفری از یزید ابن سلیت روایت کرد که او گفت ابو عمران طلحی قاضی مدینه بود. خب و وقتی حضرت موسی ابن جعفر، آقا موسی ابن جعفر درگذشت، برادرانش او را به نزد طلحی قاضی بردند. طلحی یا طلحی که همون ظاهراً از اولاد طلحه می شده احتمالاً. حالا قربت امام رضا رو ببینید، چنین وصیتی آقا موسی بن جعفر انجام داد. برادرانش آقا رو کشیدن دادگاه، برادران امام رضا آقا رو کشیدن دادگاه. برادرانش او را به نزد طلحی قاضی بردند. آنگاه عباس ابن موسی گفت خدا تو را سامان دهد و با تو ما را شادمان کند. در پایین این نامه گنجی و گوهری است و او میخواهد آن را از ما باز داشته خودش بردارد. ای بیچاره ها. دیدید اونجا آقا مهر زد گفت پایین تر از این نامه رو دیگه حق نداره کسی باز کنه. برگشته به قاضی میگه که زیر این مهر یه گنجه که این امام رضا میخواد برداره برای خودش. خیلی سخته، یعنی به امامت اعتقاد نداره هیچ. پناه بر خدا. در حالی که پدرمان خدا او را بیامرزد چیزی برای ما نگذاشته جز اینکه به او واگذار کرده، هرچی بوده زیر دست اینه. ما را فقیری عیالوار رها کرده است، رها نکرده، گفته در اختیار ایشون زیر نظر ایشون باشه. و اگر من جلوی خودم را نمی گرفتم در برابر مردم تو را به چیزی آگاه می کردم. یعنی چی؟ تهدید کرد اینجا. ولو انی اکف و نفسی لاخبرتو که به شیئن علی رؤوس الملع. اگه جلو خودمو نمی گرفتم در مورد تو چیزی می گفتم جلو جمع. یعنی چی؟ یعنی امامتت رو لو میدادم، امامتت رو لو میدادم که خطر آفرین بشه برات. ناگاه ابراهیم ابن محمد به او حمله کرد، یعنی حرف دهنتو بفهم چی داری میگی، و گفت پس به خدا سوگند به چیزی خبر میدهی که ما آن را از تو نپذیرفته تصدیقت نمی کنیم، گفت هر چی بخوای بگی به ضد امام رضا ما از تو قبول نمی کنیم. اونم جلو قاضیه چیز داره میگه این حرفها، دقت کنی، جلو قاضی حکومتی داره میگه. سپس تو نزد ما سرزنش شده و مطرود خواهی بود، گفت هر چی بخوای علیه امام رضا بگی، اونی که سرزنش شده است تویی. از دنیا چه میکنه با انسان؟ تفسیر سوره یوسف یادتون عزیزان، پیغمبرزاده بودن دیگه، با برادرشون چه کردن؟ نقشه قتل برادرشونو کشیدن، تهمت دزدی زدن به حضرت یوسف، چی کارها که نکردن. خب بیا نمونش چیه؟ همینجا میبینیم، ما تو را در کوچکی و بزرگی به دروغگویی میشناسیم. حالا هم که اینجوری شد ما میدونیم تو از دو آدم دروغگویی هستی، و اگر در تو خیری بوده پدرت تو را بهتر میشناخت، پدرت بهتر میشناخت، به تو واگذار میکرد، پس تو در تو خیری نبوده که پدرت به تو وصیت نکرده، و پدرت آشکار و نهان تو را میشناخت، و بر دو خورما امین قرار نمیداد، دو دونه خورما رو تو را امین قرار نمیداد، بر دو دونه خورما. سپس عمویش اسحاق ابن جعفر به او حمله کرد، یقه‌اش را گرفت و گفت تو بیخردی، ناتوان و ابلهی، و من این را با آنچه دیروز از تو انجام یافت جمع میکنم. یعنی دیروزم یه خطایی کردی، اینم میذارم رو همون خطای دیروزت. و همه خیشان او را یاری کردن، همه طرفدارش شدن. آنگاه قاضی ابو عمران به علی امام رضا عرض کرد ای ابوالحسن برخیز، لعنتی که پدرت امروز بر من فرستاد مرا بس است. تو وصیت نامه گفت لعنت خدا بر اون کسی که مخالفت کنه و اینا، فرمود امروز یه لعنت از پدرت به ما رسیده، بس دیگه، ما رو پدرت برای تو توسعه داده است، پدرت برای تو دست تو رو باز گذاشته. نه به خدا سوگند، کسی به فرزند آشناتر از پدرش نیست. این پدرت خوب تو رو میشناخته، یعنی قاضیش معلوم میشه آدمه حالا منصفی بوده. نه به خدا سوگند، پدر تو در نزد ما سبک عقل و سست عقیده نبود. آنگاه عباس به قاضی گفت خدا تو را سامان دهد، مهر را بشکن و آنچه را در زیر آن است بخوان. گفت آقا مهر، به قاضی گفت تو مهر رو باز کن ببین زیرش چی نوشته. حالا ابو عمران قاضی گفت آن را نمی شکنم، لعنتی که پدرت امروز بر من کرده مرا بس است. همین که امام رضا رو خواستم اینجا و دادگاه کشوندم مرا بسه. عباس گفت پس من آن را می شکنم. او گفت آن به خودت مربوط است. گفت خودت می دونی. عباس مهر را شکست، پس در آن اخراج آنان، حالا چی نوشته بودم، اخراج آنان و تثبیت علی به تنهایی و داخل کردن آنان در سرپرستی علی که همه اینا زیر دست امام رضا هستند، چه بخواهند چه نخواهند، و اخراجشان از تصرف موقوفات و جز آن بود. حالا چیزی که بود بدتر شد کار، یعنی سختر شد. مهر شکستن، گفت همه در اختیار امام رضاست، چه اینا بخوان چه نخوان، چه قبول کنن چه نکنن، امام رضا بخواد بهشون میده، نخواد بیرونشون میکنه. و گشودن آن برای ایشان رنج و رسوایی و ذلت و برای امام رضا خیر و نیکی داشت. وقتی هم که شکستن فکر میکرد الان یه گنج زیرشون، گنجه، نمیفهمه که تو زیر نظر امام باشی خیر و برکت میاد طرفت. در وصیتی که عباس مهرش را شکست این گواهان بودند: ابراهیم ابن محمد، اسحاق ابن جعفر، جعفر ابن صالح و سعید ابن عمران. و در مجلس قاضی روی ام احمد را گشودند، صورتش رو میپوشوندن دیگه، چون ادعا میکردن که او ام احمد نیست. ای بابا، آمدن توی دادگاه بعد میگن نه، ایشون ام احمد نیست، آمده شهادت میده. باید صورتش رو باز کنه ببینیم. تا نقاب از چهرهش برداشته او را شناختن و او در این هنگام گفت: به خدا سوگند ام احمد، سرورم، یعنی آقا موسی بن جعفر، این را به من فرمود که تو را به زور میگیرند و به مجالس میبرند. اسحاق جعفر او را از سخن گفتن باز داشت و گفت: خاموش باش که زنان به ناتوانی روی دارند و من گمان نمی کنم که او در این باره چیزی گفته باشد. ام اسحاق به آقا موسی بن جعفر به من گفته بود که تو رو میبرم به زور در مجلس صورت تو باز میکنن، که شون برگشت گفت حرف نزن. حالا پس علی امام رضا به عباس رو کرد و فرمود: برادرم، میدانم. حالا امام رضا با چه مهربونی با اینا حرف میزنه، با اینایی که کشیدنشو دادگاه، حرفاشو انکار کردن، بهش توهین کردن. چی میگه؟ به عباس رو کرد و فرمود: برادرم، میدانم آنچه شما را به این کار واداشته طلبکاران و بدهی هایی است که دارید، چون بدهکارید مجبور شدید این حرفا رو بزنید. یعنی شما آدم خوبی هستید، منتها از خاطر بدهکاریتون مجبور شدید اینجوری برخورد کنید. ای سعید، برو آنچه بدهی دارن معین کن، ببین چقدر بدهی دارن مشخص کن، سپس از جانب ایشان بپرداز، همه بدهی هاشون رو پرداخت کن. به خدا سوگند تا وقتی روی زمین راه می روم نیکی و دهش به شما را ترک نمی کنم، به شما نیکی خواهم کرد و شما هرچه خواستید بگویید. امام رعوف، امام مهربان، این همه توهین کردن بهش، بدهکاریاشونو میده، بازم ازشون معذرت خواهی میکنه و بعدم میگه لطف کردنم شما رو ترک نمی کنم. عباس گفت: به ما چیزی جز منافع اموالمان را نمیدهی، پولا خودمون میدی به خودمون و اموالمان که در نزد توست بیشتر است. در حالی که امام حضرت فرمود میتونی اینا رو بیرون کنی، اصلا هیچی به اینا ندی، اون قسمتی که حضرت وصیت کرده در اختیار اینه. حضرت فرمودن: هر چه خواستید بگویید که این آبرو آبروی شماست، اگر نیکی کنید آن در نزد خداوند برای خودتان است و اگر بدی کنید خداوند آمرزنده مهربان است. به خدا سوگند شما می دانید که امروز برای من نه فرزندی است و نه وارثی جز شما. اون موقع امام رضا فرزند نداشتند، چون امام رضا بعد از 40 سالگی فرزنددار شدند. فرمود من فرزندی ندارم که وارثم، اگه باشه الان شما هستید، من اگه بمیرم اینا هم تازه میرسه به شما. و اگر چیزی از شما میگویم و اگر چیزی از آنچه شما میگویید کنار گذاشته یا ذخیره کرده ام، آن برای شما
و بازگشتش به سوی شماست. به خدا سوگند از وقتی پدرتان خداوند از او خوشنود باشد درگذشته، چیزی را به دست نیاوردم جز اینکه آنجا که شما نظر دارید صرف کردم. این همه رو جایی خرج کردم که مورد رضایت شما باشه. عباس برجست گفت به خدا سوگند چنین نیست. ای بیچاره، خداوند برای تو امتیازی برای ما قرار نداده. آقا این بحث امامت خیلی حسادت برانگیزه، خیلی حسادت برانگیزه. آن بعد ببین چه بی‌ادبی میکنه، چه حماقتی میکنه بیچاره. آن حسادت پدرمان به ما بود و کاری را خواست که خداوند نه برای او و نه برای تو روا نکرده است. میگه پدرمون به ما حسادت میگه. داخل کدوم پدری به بچهش حسودی میکنه؟ بعد میگه کاری کرد که خدا روا نداشت. یعنی نه تنها امام رضا رو امامتش رو انکار میکنه، امامت پدرش موسی بن جعفر رو هم انکار میکنه. چرا؟ چون ایشون رو وصی خودش قرار داده، همه کار قرار داده. و خودت نیز میدانی و من صفوان ابن یحیای پارچه فروش کوفه را میشناسم. این کی بوده؟ صفوان ابن یحیا کسی بوده، بازاری بوده و وکیل امام هشتم و امام نهم بود. ظاهرا وکیل آقا موسی بن جعفر هم بوده که اموالی که در حضرت داشته نزد ایشون بوده و حالا به دستور ایشون امام حضرت مثلا این صفوان بن یحیی خرج میکرده جایی. میگه من اونو میشناسم و اگر من خلاص شدم گلوی او را خواهم گرفت و تو هم با او خواهی بود. یعنی گلوی جفتتونو میگیرم. به امام رضا داره میگه، امام قریب القربا که میگیم. فکر کرد مثلا اموالی که شیعیان به امام میرسونن امام تقسیم میکنه بین فقرای شیعه، اموال زیادی از اطراف میامد. امام وکلایی داشت که اینا رو می بردن در مناطقی که فقرهای شیعه بودن تقسیم می کردن. این فکر کرد اینا باید برسه به این، در حالی که آقا موسی بن جعفر امام رضا رو گذاشته بود که همه در اختیار ایشونه، کسی حق نداره تصرف کنه. این می گفت نه من اونو می شناسم، جلوشو می گیرم، مثلا پولا رو از دستش می گیرم. بیچاره. علی فرمود، امام رضا فرمود لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. ای برادران من، خدا می داند که من به شادمانیتان بسیار مشتاقم. خدایا اگر می دانستی که من صلاح ایشان را می خواهم و نیکوکار و گرد آورنده و دلسوز آنانم، شب و روز به کار آنان یاری خواهم شد. پس مرا به این وسیله پاداش نیکو بده. اگه میدونی که من شب و روز در فکر نیکی کردن به اینها هستم و اگر غیر از این بودم توی دانای نهانها، پس به این وسیله به آنچه شایسته آنم جزایم بده و اگه غیر از این باشه من خوبی اینا رو نخوام، تو بهتر میدونی، جزا بده به من، یعنی منو مجازات کن. اگر شر بود شر بده و اگر خیر بود خیر. خدایا ایشان و کارهایشان را سامانی بده و شیطان را از ما و از ایشان دور گردان. آقا برادر امام اینقدر بیاد جلو دیگران آبروریزی کنه، ایشان را به اطاعتت یاری کرده، به هدایتت پیروزشان فرما. اما من ای برادرم به شادمانی شما مشتاقم و به صلاح شما کوشا و خداوند بر آنچه میگویم شاهد است. عباس گفت چقدر زبان تو برایم آشناست. این حرفا خیلی مثلا حالا چجوری بگیم، از این حرفا خیلی میزنی تو، این چرب زبونی هاز خیلی میکنی، ولی برای بیل تو در نزد ما گلی نیست. ضرب المثله، مثلا میگیم حنای تو پیش ما رنگی نداره. از این حرفا زیاد میزنی تو، حنات پیش ما رنگی نداره. و این چنین از هم جدا شدند. درود خدا بر محمد و خاندانش باد. حالا این حدیث رو مظلومیت ائمه فکر نکنیم فقط آقا پیش هارون مأمون غریب مظلومه، پیش بنی العباس مظلومه، تو خانه خودش هم غریبه، تو خانه خودش هم غریبه. همین الانم امام غریبه، همین الان هم امام غریبه. این سر و صداها و ساز و آوازام دل خوش نکنیم. بله، حدیث بعدی، محمد ابن سنان گفت یک سال پیش از آن که حضرت کاظم علیه السلام به عراق برود به خدمتش رفتم. تو مدینه بودن حضرت، تبعید شدن، زندان شدن در عراق و اینها. پسرش علی در برابرش نشسته بود، امام رضا علیه السلام. آنگاه حضرت به من نگریسته فرمود هان محمد، امسال برایم انتقالی خواهد بود، یه اتفاقی میفته که نباید برای آن بیتابی کنی. میگه من یه اتفاقی برام میفته ولی تو بیتابی نکن. گوید من عرض کردم جانم به فدایت، آن چه چیزیست، چه اتفاقیه؟ آن چه فرمودی مرا نگران کرد. حضرت فرمود به سوی آن طاغی می روم، خلیفه عباسی. هان از او به من بدی نمی رسد، نترس، از او به من گزندی نمی رسد. منو تبعید می کنن، احضار می کنن، ولی اتفاقی برام نمی افته. اما از آن که پس از اوست چرا؟ اما اون که بعد از او میاد، یعنی خلیفه بعدی. من عرض کردم جانم به فدایت، چه چیزی روی میدهد؟ فرمود خداوند ستمگران را گمراه میکند و خداوند آن چه خواهد میکند. عرض کردم جانم به فدایت، آن چیست؟ آقا چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ فرمود هر کس در حق این پسرم ستم کرده، امام رضا، امامتش پس از مرا انکار کند، مانند کسی است که در حق علی ابن ابی طالب ستم کرده است. یعنی چه برادر امام باشه، هر کی باشه امام رو انکار کنه، کاری به کارش نداریم، برادر امام، فرزند امام. میگه هر کس امام رضا رو انکار کنه مثل این میمونه که علی ابن ابی طالب رو انکار کرده. امامت او پس از رسول خدا درود خدا بر او و بر خاندانش را انکار کند. عرض کردم به خدا سوگن اگر خداوند عمرم را دراز کرد، حق او را پذیرفته، به امامتش اعتراف میکنم. میگفتم آقا جان اگه عمری داشته باشم یعنی شما از دنیا برید و ایشون به امامت برسه، من معترف به امامت او هستم، یعنی پاسف وامیستم. حضرت فرمود راست میگویی ای محمد، خداوند عمر تو را دراز میکند و تو حق او را پذیرفته به امامت او و امامت پس از او اعتراف میکنی. خبر داد بهش نه تنها به امام رضا بلکه به امام جواد هم میرسی، یعنی داره امام از آینده خبر میده براش دیگه، اینو معجزات بود دیگه. عرض کردم و او کیست؟ فرمود پسرش محمد، امام محمد تقی، یعنی امام جواد. عرض کردم به او راضی و تسلیم هستم، تسلیم ایشون هم هستم. خب این قسمت امام رضا بود، احادیثی که دلالت بر امامت امام رضا داشت. قسمت بعدی، وقت مونده هنوز تموم شد ولی یکی دو تا حدیث بخونیم از این باب. خسته نشدید که؟ یکی دو تا حدیث هم از این باب بخونیم که پشت در وا نیستیم، آمده باشیم داخل. من همیشه عادت دارم کتابم که میخونم به اول باب که میرسم یه خط از باب بعدی رو میام تو باب، یعنی از در بریم تو، قرآن میخونم به اول سوره میرسم آخرشه یه که دو تا آیه میخونم بریم داخل. حالا تا حالا این پشت باب وانه ایستیم، بریم داخل باب. بعد باب الاشارت و نسأل ابی جعفر ثانی، ابو جعفر ثانی میشه کی؟ امام جواد علیه السلام. حبیب زیاد، یحیی بن حبیب زیاد، زیاد یعنی چی؟ روغن فروش، روغن فروش بود. قال اخبرنی من کان عند ابی الحسن رضا جالسن، یه شخصی به من خبر داد دیگه، اسم چون نبرده مجهول میشه، یعنی مجهوله که کی خبر داده. میگه فلما نهزو قال لهم القوا ابا جعفر فسلموا علیه و احدثوا به احدا، فلما نهز القوم التفت الی فقال يرحم الله المفضل انه كان يغنع بدون هذا. این حالا حدیثش صحبت میخوام. میگه که از کسی که نزد امام رضا نشسته بود، میگه وقتی که عده‌ای بودن بلند شدن برن، حضرت به ایشان فرمود که ابو جعفر یعنی امام جواد را دیدار کنید، به او سلام بدهید و عهد را با او تازه کنید، عهد امامت را. یعنی وقتی آنان برخواستن رفتن، امام به من رو کرد، فرمود خداوند مفضل را رحمت کند که به کمتر از این هم قناعت میکرد. مفضل ابن عمر یعنی چی؟ یعنی اون موقع از دنیا رفته بوده. میگه مفضل با کوچکترین اشاره متوجه میشد. من به اینا گفتم بلند شید با ایشون بیعت کنید، تجدید بیعت کنید، ایشون امامه، باید توضیح بدم واسشون. ولی میگه مفضل خدایش رحمت کند که با کوچکترین اشاره در میافت مطلب رو. می گرفت. و این مدحیه که از حضرت رضا در مورد چی؟ مفضل رسیده، که خدایش رحمت کناد. حدیث بعدی رم ام معمر ابن خلاط قال سمعت الرضا و ذکر شیئا فقال ما حاجتكم الى ذلك. معمر ابن خلاط میگه از حضرت رضا علیه السلام شنیدم که چیزی را بیان کرد، این مطلبی گفت، سپس فرمود شما به این به آن چه نیازی است؟ شما رو به نرفا چی کار دارید اصلا؟ بعد فرمود هازا ابو جعفر قد اجلسته مجلسی، این پسرم ابو جعفر امام جواده که او را در مجلس خود نشاندم، و سیرته مکانی، او را در جای خودم گردانیدم. حالا امام جواد چیه؟ کوچی که 3-4 ساله است مثلا، این حدیث داره میگه. و قال و حضرت فرمود انا اهل بیت یتوارث اساقرنا ان اکابرنا القزت بالقزه، فرمود ما اهل بیتی هستیم که کوچیکای ما از بزرگان ما ارث میبرن مو به مو را. یعنی فکر نکنید ایشون بچه است یا مثلا کودک. شما گفت به این حرفا چی کار دارید؟ ایشون هست، امام جواد هست، جایگاه من هم هست و مو به مو ارث برده. خیلی هم سخت بود آقا، الان میگی یه چیزی ها، یه کودک 3-4 ساله، 5 ساله، 6 ساله اعتماد کنی که این امامه. حدیث بعدیش هم حدیث محمد ابن عیسی، احمد ابن محمد ابن عیسی، عن ابیه محمد ابن عیسی قال دخلت على ابی جعفر الثانی فناظرنی فی اشیاء. محمد ابن عیسی میگه به نزد امام جواد رفتم، در مورد چیزهایی با او مناظره کردم، بحث و مناظره کردم با او. سپس فرمود ای ابو علی، تردید از میان رفت؟ بحث که کردم یک دفعه حالا با شکت برطرف شد. پدرم جز من فرزندی ندارد، امامت که منقطع نمیشه، پدرم هم جز من فرزندی نداره. بعد از اینکه حالا بحث کرد، مطالب علمی رو مطرح کرد، بعد فرمود دیگه شک نداری که الان پدرم هم جز من فرزندی نداره. حدیث چهارمش عن الحسین ابن بشار قال كتب ابن قیاما، اسم شخصی ابن قیاما، الى ابو الحسن الرضا. این ابن قیاما هم در موردش نوشتن جزء واقفیه بود. واقفیه کسانی بودن که تا امام موسی بن جعفر رو قبول داشتن، امام رضا رو قبول نداشتن. به دلایلی امام رضا رو قبول نداشتن، چون چند نفر که پولا دستشون بود گفتیم، گفتن آقا زنده است و یه دم گرفتن پی حرفو، مثل الان که این احمد بصریه چه چیزیه، ادعا کرده من امام 13 و یک عده از علمای نجف و این ور و اون ورم احمقا ریختن دورشو گرفتن و تبلیغ میکنن و یه مدت میگفت من یمانی هم، یه مدت میگفت من نمیدونم چی هم، حجتشون هم خوابه، شما چیز کنید تو خواب میبینید ایشون. حالا اونا هم چی کردن؟ بعد از امام رضا شورشی درست کردن که پولا رو ندن و واقفیه یه دم افتادن دنبالشون تا امام هفتم قبول داریم. توقف کردن که میگفتن واقفیه. این ابن قیاما هم جز اون واقفیه بوده. نامه می نیسته به امام رضا، کتابا یقول فی کیفه تکون اماما و لیس لک ولد. بعد امام رضا هم بچه دار نمی شد، این واقفیه اینو دست گرفتن، گفتن ها این امام منقطع میشه، مگه میشه امام بچه دار نشه؟ آقا هر کی بچه دار نمیشه میره از امام رضا بچه میخواد، بعد خود امام رضا بچه دار نمیشه، مگه میشه؟ اینم نوشت. چگونه میشه امامی باشه که بچه دار نشه؟ فعجابه ابوالحسن رضا شبه المغضب، شبیه انسان غضبناک، امام رضا جواب داد که و ما علمک انه لا یکون لی ولد، کی به تو خبر داده که مرا فرزندی نیست؟ تو از کجا میدونی؟ والله لا تمزل ایام و لیالی حتی یرزقنی الله ولدن ذکرن یفرق بهی بین الحق و الباطل. فرمود روز و شب میگذرد یا نمیگذرد روز و شب تا آن که خداوند روزی میکند مرا فرزند ذکوری که جدا می کند حق را از باطل. که بار گفتم آقا وقتی امام جواد متولد شد تمام واقفیه به لرزه در آمدن، یه مرتبه پسردار شد، از حجت بزرگشون شکست ریخت، حجت بزرگشون شکست و ریخت. اینجا هم خبر داد، گفت تو کی به تو خبر دادی که من بچه دار نمیشم؟ خدا به زودی فرزند زکو و زکوری به که یه حجتی بود دیگه، علامت بود که بعد از مدتی آقا خودش اصلا واقفی است، این حدیث رو داره نقل میکنه که معلوم میشه خودش اعتقاد پیدا کرده، بعدن ظاهرن اعتقاد پیدا کرده. حدیث پنجمش هم بخونیم، حیفه پنج تا حدیث از این باب خونده باشیم. عن ابن ابی نصر قال لی ابن النجاشی من الامام بعد صاحبک، امام بعد از صاحب تو چه کسی خواهد بود؟ یعنی بعد از امام تو امام کیست؟ فشتهی ان تسأله حتی اعلم، دوست دارم این رو از او یعنی از امام رضا بپرسی تا بدونم. فدخلت على الرضا فاخبرته، میگه رفتم خدمت امام رضا سوال کردم. قال فقال لي الامام ابني، امام فرزند من است. آقا حالا وقتی که امام فرزند نداره ها، دقت کنید. ثم قال هل يتجرع احد ان يقول ابني وليس له ولد، آیا کسی جرأت دارد بگوید فر پسر من در حالی که پسری نداشته باشد؟ یعنی چی؟ یعنی مگه من میگم پسر منه به علم امامت میگویم که من پسردار میشوم و او امام میشود، که داره حجت نشون میده به اینا. هل یتجرع، آیا کسی جرأت دارد احدون ان یقول ابنی و لیس له ولد، بگوید پسرم در حالی که فرزندی نداشته باشد؟ یعنی اگه با این جرأت دارم میگم خدا به من فرزند میده و امام میشه. خب
يا بقية الله، دوران سختی بود اون دوران، اما سخت‌تر از اون دوران دوران ماست، قریب‌تر از همه امامان امام ماست. فدای قربت داغ جان یا بقیت الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد. اللهم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علم. اللهم الحجة صلواتك عليها وعلى في هذه الساعة في كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا يا ابن الحسن 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 يا ابن الحسن
صدا بزن آقا
تا کی به انتظار نشینم براه تو تا کی به انتظار نشینم براه تو ای من فدای نقطه خال سیاه تو یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن يا 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 ابن الحسن از آرزویم که ببینم از تو رو همه از آرزویم که ببینم چه زیان تو را که من برسم به آرزو چه زیان تو را که من برسم به آرزو. آقا جان شکنم اگر دل من به فدای چشم مست، آخه سر خم می سلام شکنم اگر زبون سر خم می سلام شکنم اگر زبون یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن آقا جان یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن فدای قربتت مولا که همه فراموشت کردن ارواح، ای قربان تو مولا ای قربان تو عزیز دل مولا یا مولا یا مولا مولا یا مولا 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 یا آقا من ارزشی ندارم که بخوام بگم من هستم، که بخوام بگم من پا بستم، آخه من کی هستم آقا؟ اگرچه دو به چیزی نمی خرد ما را، هیچ ارزشی ندارم اگرچه دوست به چیزی نمی خرد ما را، ولی آقا جان به اجداد طاهرینت قسم، به خودت قسم، به عالمین فروشیم موی از سر دوست، به عالمین فروشیم موی از سر دوست يا ابن الحسن يا ابن ای قربان پیشانی همیشه در سجده، ای فدای لبان همیشه به ذکر مشغول، ای قربان قنوت و رکوع و سجود، فدای مناجات شب. آقا جان یه حال مناجاتم به ما عنایت بفرما،
مولا آقا جان یه حال قرائت قرآنم به ما عنایت کن مولا یه حال دعا به ما بده مولا عزیز دلم عزیز دلم عزیز دلم آقا جان اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج محمد بآل محمد ولعم عاد محمد بآل محمد اللهم اجعل محيانا محيا محمد بآل محمد ومماتنا ممات محمد بآل محمد خدا به محمد و آل محمد در فرج مهدی آل محمد تعجیل بفرما چشمان ما به جمال نورانی امام زمان منور بفرما قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار هرچی از غیبتش مونده به اجداد طاهرینش ببخش خدای پدر مادر ما ببخش و بیامرز حوائج شرعی جمع برآورده و خیر بفرما جهت تعجیل در فرج امام زمان شفای مرضات برآورده شدن حاجات شفای مرضات منظورش ما انسلام